ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس اداره مهاجرت روسیه کشورش را نیازمند جمعیت مهاجر خواند. اتحادیه اروپا از فرانسه به دلیل اخراج کولی ها اقامه دعوا می کند. روسیه خواستار همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. ساعت 7 بامداد، صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد 8 مهر برابر با 30 سپتامبر هستیم. آرزو داریم برای شما روزی بی درد سر باشد. امروز در تهران، رشت، نوشهر، اردبیل، ارومیه، تبریز، سمنان، کرمان و بم آسمان ابری همراه با بارانهای پراکنده است و در دیگر شهرهای کشور آسمانی صاف، گاه نیمه ابری برقرار است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 28 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. پس از خبرها و گزارشها در ساعت 7:17 مروری خواهیم داشت بر روزنامه‌های امروز ایران و در ساعت 7:22 در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند به انتقاد رئیس کمیسیون انرژی مجلس از سیاست دولت دهم در اداره صنایع نفت و گاز ایران می‌پردازد. استثناءً تازه های جهان ورزش را در ساعت در مجله ساعت 8 خواهیم شنید و در انتهای مجله فعلی یادی خواهیم کرد از دوستان از دست رفته ایمان روزا آژیری، امیر زمانیفر و مهین گرجی که سال گذشته جان خود را در یک حادثه رانندگی از دست دادند. در آغاز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم به همت همکارم نوشین سید حسینی. با سلام به شما.
من هم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام میکنم. رئیس اداره مهاجرت روسیه اعلام کرد کشورش به جمعیت مهاجر نیاز مبرم دارد. بحران جمعیت در روسیه موجب شده سالانه میلیون ها نفر از نیروی کار این کشور روسیه را ترک کنند. کنستانتین رومودانوسکی رئیس اداره خدمات مهاجرتی روسیه میگوید کشورش نیازمند کنترل شعارهای مهاجرستیز است. او احتیاج روسیه به جمعیت مهاجر را همانند نیاز انسان به هوا توصیف کرده است. آقای رومودانوسکی خواستار تسهیل قوانین کار و ورود مهاجران به روسیه شده است. جمعیت روسیه که در سال 1991 معادل 148 میلیون نفر بود، امروز به 142 میلیون نفر کاهش یافته است. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا میگوید به دلیل اخراج کولی‌ها از فرانسه علیه آن کشور اقامه دعوا خواهد کرد. ویویان ردینگ کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانسه 24 گفته است کمیسیون اروپایی علیه فرانسه به دلیل نقض قوانین اروپایی از جمله آزادی نقل و انتقال دست به اقدامات قانونی میزند. فرانسه اخیراً صدها مهاجر کولی رومانیایی و بلغاری تبار را اخراج کرده است. این اقدام موجب بروز اختلافاتی جدی میان بروکسل و پاریس شده است. مقر اتحادیه اروپا در بروکسل قرار دارد. این تصمیم اتحادیه اروپا که امروز در جلسه پشت درهای بسته اتخاذ شد، ممکن است فرانسه را نهایتاً ملزم به پرداخت جریمه‌ای هنگفت کند. روسیه از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. ویتالی چارکین سفیر روسیه در سازمان ملل گفت به نفع ایران است که به پرسش‌های مهم درباره برنامه هسته‌ایش پاسخ دهد. به گفته آقای چارکین تنها راه حل و فصل این مسئله انجام گفتگوهای سازنده میان تهران و شش کشور گروه پنج به علاوه یک است. ویتالی چارکین هدف از اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فرستادن نشانه‌ای به ایران در مورد ضرورت همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده است. او افزوده است این تحریم ها در روند مذاکرات نقش نیروی محرک را بازی می کنند. و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید قتل دکتر عبدالرضا سودبخش با رویدادهای بازداشتگاه کهریزک ارتباطی ندارد. سایت اینترنتی جرس نوشته بود که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه دکتر سودبخش دانشیار دانشگاه تهران و متخصص بیماری‌های عفونی از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک و زندانیانی بوده که در این بازداشتگاه به بیماری‌های عفونی مجاری ادراری و تناسلی مبتلا شده بودند. به نوشته سایت جرس این استاد دانشگاه در حالی هفته گذشته با شلیک گلوله افرادی سوار بر موتور در حوالی نارمک تهران به قتل رسید که قرار بود فردای آن روز به خارج از ایران سفر کند.
با سپاس از نوشین، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آمریکا نام 8 تن از مقامات دولت جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. زمزمه‌ها درباره نقش رهبری در جمهوری اسلامی در میان مراجع و مخالفان دولت بالا می‌گیرد. مروری بر روزنامه‌های امروز ایران. در تحلیل اقتصادی، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره انتقادهای مجلس از بیکفایتی دولت در اداره صنایع نفت و گاز کشور و اینکه چگونه قطر با بهره برداری دائم از منابع مشترک پارس جنوبی در حد خود به یک قول اقتصادی تبدیل شده برای ما میگوید. در پایان به یک سال پیش باز می‌گردیم و یاد همکاران عزیزمان را که در بامداد تلخ 29 سپتامبر از دست دادیم گرامی می‌داریم. در همراهی شما، دلگرمی‌های شما و صدای شما و صدای سه دوست عزیزمان امیر زمانی‌فر، روزا آژیری و مهین گرجی پایان بخش مجله خواهد بود. به فرمان باراک اوباما، دولت آمریکا روز چهارشنبه 8 تن از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی را به خاطر نقش آنها در نقض حقوق بشر در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار داد. در اطلاعیه‌ای که از سوی کاخ سفید انتشار یافت، نام و مشخصات کامل این افراد ذکر شده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی، وزیر رفاه و غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی و نیز سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از جمله 8 نفری هستند که در فهرست سیاه دولت آمریکا قرار گرفتند. نادر صدیقی در واشنگتن.
نیمروز چهارشنبه اطلاعیه‌ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری آمریکا در اعلام تحریم 8 نفر از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی انتشار یافت، بازتاب تلاش ایالات متحده برای تغییر مسالمت آمیز در ایران خوانده شده است. نام 8 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی با مشخصات کامل آنها مانند تاریخ و محل تولد و نام‌های گوناگونی که مورد استفاده این افراد قرار می‌گیرند ذکر شده است. این افراد عبارتند از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران که نیروهای بسیجی تحت فرمان او در جریان تظاهرات مسالمت آمیز پس از انتخابات جوان سال 2009 میلادی، خرداد ماه 1388 خورشیدی، به سرکوب تظاهر کنندگان پرداختند. صادق محصولی، وزیر فعلی رفاه و امور اجتماعی که در رویدادهای پس از انتخابات پارسال در مقام وزیر کشور به پلیس و نیروهای امنیتی لباس شخصی در 15 ژوئن پارسال دستور حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران داد و این امر موجب ضرب و شتم و بازداشت و شکنجه دانشجویان در زیر زمین ساختمان وزارت کشور شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، که شخصا اعتراف کرده که در رویدادهای سال گذشته در مقام وزیر اطلاعات دستور به سرکوب تظاهر کنندگان داده است. با دستور وی، بازداشت شدگان توسط ماموران وزارت اطلاعات بدون هیچ گونه اتهام رسمی در زندانهای انفرادی مورد شکنجه و محرومیت از هر گونه حقوق قانونی قرار گرفتند. علاوه بر این، زندانیان تحت بازجویی‌های تحمل ناپذیر به اعترافهای دروغین مجبور شدند. سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب، که دستورهای بی‌محابای بازداشت صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و دانشجو را صادر کرد و مسئول فاجعه بازداشتگاه کهریزک است که به مرگ چند تن از بازداشت شدگان انجامید. مقام‌های دیگری که با ذکر موارد اتهام و مشخصات کامل در لیست سیاه دولت آمریکا قرار گرفته‌اند، عبارتند از حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات فعلی در دولت احمدی نژاد، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، احمد رضا رادان، معاون نیروهای انتظامی و حسین طائب، معاون اطلاعاتی فرمانده سپاه پاسداران. بعد از ظهر چهارشنبه، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری، در یک کنفرانس مشترک خبری جزئیات بیشتری از تحریم‌های آمریکا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران را برشمردند. خانم کلینتون گفت در برابر دیدگان و یا به دستور این مقام‌های دولت ایران، شهروندان ایرانی مستبدانه بازداشت شدند و مورد شکنجه، تجاوز و تهدید قرار گرفتند. وزیر خارجه آمریکا گفت مسلماً این اقدام‌ها با ادعاهای اخیری که در سازمان ملل عنوان شد، مبنی بر اینکه ایرانیان از حقوق و آزادی بیان بهره‌مندند و هیچ کسی به دلایل سیاسی در ایران زندانی نشده، منافات دارد. خانم کلینتون افزود رئیس جمهور آمریکا با امضای این فرمان تحریم بر موضع ایالات متحده در دفاع از حقوق جهان شمول مردم تاکید کرده است. پرزیدنت اوباما هفته گذشته در سازمان ملل گفت که ایالات متحده کسانی را که اندیشه ها را سرکوب می کنند افشا خواهد کرد و صدای مظلومان خواهد بود و دولت ها و مقام های زشت کردار را در برابر اعمالشان مسئول قرار خواهد داد.
Rather than relying on the traditional approach of broad-based sanctions on the entire country of Iran,
Timothy Geithner, وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفت که به جای تکیه بر رویکرد سنتی اعمال تحریم‌ها علیه کل کشور ایران، ما بر بازیگران معین و نهادهایی تمرکز کرده ایم که اعمال آنها منافع ما را کلاً به مخاطره می‌افکنند.
Our goal is to enact strong, effective measures.
وزیر خزانه‌داری آمریکا اضافه کرد که هدف وضع و تصویب اقدام‌های مؤثر و قابل اجراست که با فشار بر کادر رهبری ایران آنان را به تغییر مسیر خطرناک خود وادارد. آقای گایتنر افزود که دولت آمریکا به یافتن راه‌هایی برای هدف قرار دادن اعمال نامشروع در همه عرصه‌ها که منافع آمریکا را به مخاطره افکند ادامه خواهد داد. پیش از این کنگره آمریکا نیز در چارچوب قانون تحریم‌های یک جانبه بر پیگیری موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های دولت ایران و تنبیه آنان رأی داده است.
آمریکا نام 8 تن از مقامات دولت جمهوری اسلامی را در فهرست سیاه تحریم‌های خود قرار داد. نادر صدیقی گزارش می‌داد. آیت الله علی محمد دستغی با تمایز قائل شدن بین ولایت مطلقه فقیه و رهبر تعیین شده از سوی مجلس خبرگان میگوید ولی فقیه به منتخب مجلس خبرگان تنها وظیفه هماهنگی قوای سگانه را بر عهده دارد و حقی بر مردم و ملت ندارد. از سوی دیگر مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران معتقد است مجلس خبرگان برای تعیین نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته و باید بر نهادهای زیر مجموعه رهبری نظارت شود. شاهین بشیری از رادیو فردا در مصاحبه با محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی نخست از او پرسیده دلیل این زمزمه ها پیرامون زیر سوال بردن نقش رهبری در ایران چیست؟ محسن سازگارا:
دلیلش روشنه. در واقع اشتباه کاری ها و تباه کاری های متعدد و مکرر آقای خامنه ای دلیل اصلیشه و نهادهای زیر نظرش مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رادیو تلویزیون، قوه قضاییه، اینها نهادهایی هستن که مستقیما زیر نظر آقای خامنه ای هستن به موجب قانون اساسی. و دخالتی که ایشون در سالیان اخیر در امور اجرایی کشور هم کرده، رئیس جمهور در واقع منصوب کرده و دست بازی که از قبل این دولت هم سپاهی ها هم بیت ایشون در پول و امکانات کشور پیدا کردند، همه اینها به هر حال کاملا آقای خامنه ای رو مستعد میکنه برای اینکه برکنار بشه. منتها این کار باید به دست مجلس خبرگانی صورت بگیره که در قانون اساسی مسئولیت این کار رو داره، ولی وکلاش همشون از فیلتر شورای نگهبانی رد شدن که خودم شورای نگهبان تو مشت رهبری و یعنی آقای خامنه ای بوده. به همین دلیل هم در تاریخ مجلس خبرگان شما حتی یک مورد سراغ ندارید که این حضرات علنی برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرن یک انتقاد ولو کوچک به آقای خامنه ای یا یکی از نهادهای زیر نظرش کرده باشن و بیشتر فقط جمع میشن دور هم، بعدم میرن از آقای خامنه ای به جای اینکه انتقاد کنن یا بازخواست کنن، میرن از ایشون فقط آخر هر مجلس خبرگان رهنمود میگیرن.
همین حالا هم که یکی از این افراد مجلس خبرگان یعنی آیت الله علی محمد دستغی صحبتی رو در این زمینه مطرح کردن، میبینیم که خب فشار بهشون خیلی زیاد وارد میشه. نیروهای طرفدار حکومت به مسجد قبا که دفتر آیت الله دستقیب اونجا قرار داره حمله میکنن که حتی چند تا زخمی هم به جا میمونه. به نظر شما فشار این چنینی به مخالفان ولایت فقیه ابعاد وسیع‌تری میگیره؟
دیگه وسیع‌تر از این چی میخواین دیگه؟ هر کس که بگه بالای چشم آقای خامنه ابروه میزنن چشم خودشو کور میکنن، میکننش زندان، شکنجهش میکنن، تجاوز بهش میکنن، از هستی ساقطش میکنن، از کار بیرونش میکنن. و البته آقای خامنه ای به دلیل اینکه مردم بهش پشت کردن، به خودش و دولتش و رژیمش، و روز به روز هم نفرت علیه ایشون و ایادیش بیشتر میشه، بله ایشون ناچاره که روز به روز بیشتر به سرنیزه تکیه بکنه و بیشتر به سرکوب مخالفین خودش، که سهله، به سرکوب هر کسی که جز ایشون به جور دیگه ای فکر میکنه بپردازه. و همطور هم که میگید در مجلس خبرگان هم این بار هم که تشکیل شد زور آوردن، بلکه آقای رفسنجانی هم که حالا همچین بگی نگی موافق و مخالف وایستاده، اگرچه علنی همیشه موافقت آقای خامنه‌ای حرف میزنه، اما آنچنان بلا قربانی هم نمیگه، زور زدن که ایشون هم از رئیسی مجلس خبرگان برش دارن. و یه کسی هم مثل آقای دستخیب که پیدا شده یه خورده میخواد به وظایف نمایندگیش در مجلس خبرگان عمل کنه و از رهبری فقط سوال بکنه یا بازخواست بکنه، میبینیم چه به روزگارش میارن و چطور به خودش و مسجدش حمله میکنن و میخوان دودمانش رو به باد بدن.
محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در اینجا نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیزاده. آقای رفیزاده با سلام به شما.
درود بر شما و صبحتون بخیر.
آقای رفیزاده، خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک دو تن از مسئولان این بازداشتگاه رو که به جرم دست داشتن در این جنایات در یک دادگاه نظامی مجرم شناخته شدن بخشیدن و چند تا از روزنامه‌های پایتخت امروز به این موضوع پرداختن.
بله، امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی، تهران امروز و آرمان نامه خانواده شهدای کهریزک رو منتشر کردن و به نقل از خانواده‌های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر اعلام کردند که دو افسر نگهبان نیروی انتظامی رو که در همین ارتباط در دادگاه نظامی به اعدام محکوم شده بودند بخشیدند، اما در عوض خواستار محاکمه و مجازات آمران شدند. پیشتر دادستان تهران اعلام کرده که آقای سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، متهم اصلی این پرونده هست. حسن حداد و علی اکبر حیدری فر، دو مقام قضایی دیگر هم از جمله متهمان این پرونده هستند. نکته مهم اینه که روزنامه جمهوری اسلامی برای نخستین بار امروز عکس 3 تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو در صفحه نخست خودش منتشر کرده و از اونها به صراحت به عنوان شهید نام برده.
روزنامه‌های حمایت و تهران امروز اظهارات روز چهارشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، رو طوفان گلایه‌ها دونستن.
روزنامه تهران امروز نوشته که آقای صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در گرد همایی ائمه جمعه سراسر کشور انتقادات سردی رو مطرح کرده. این انتقادات شامل آقای هاشمی رفسنجانی بوده، صدا و سیما بوده، و همچنین ایشون از آقای محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که شعار عدالت میده اما از برخی از مفسدان اقتصادی به نحوی حمایت میکنه انتقاد کرده.
وقتی که وزیر ارشاد جمهوری اسلامی به رفع توقیف برخی از روزنامه‌ها اعتراض میکنه، طبیعتاً روزنامه‌های این اظهارات رو بازتاب میدن، از جمله روزنامه خراسان.
روزنامه خراسان امروز نوشته که محمد حسینی، وزیر ارشاد اسلامی، در اظهار نظر عجیبی گفته ما از قوه قضاییه سخت گلایه داریم، به این دلیل که ما یک روز نشریه رو توقیف میکنیم ولی فردا یک قاضی حکم رفع توقیف این نشریه رو میده. روزنامه سرمایه 2 هفته پیش توقیف شد ولی پس از اون یک شعبه از دادگاه اجازه انتشار مجدد این روزنامه رو صادر کرد.
هشدار دولت به طلافروشان برای پایان دادن به اعتصاب از جانب برخی روزنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته.
دو روزنامه دنیای اقتصاد و کیهان امروز خبر دادن که مقامات دولتی تهدید کردن طلافروشان رو که در صورت ادامه اعتصاب و بستن مغازه‌هاشون با مشکلات تازه‌ای مواجه خواهند شد. روزنامه دنیای اقتصاد در این ارتباط نوشته که معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیات کشور گفته طلافروشان مشمول جرایم قانونی و پرداخت جریمه خواهند شد. و کیهان نیز خبر داده که بنا به دستور وزیر اقتصاد، پرونده مالیات مالیات بر درآمد زرگران قرار است مورد بازبینی قرار بگیره.
ادعای تازه دولت درباره اختلال فتنه‌گران در طرح حذف یارانه‌ها از سوی رسالت و کیهان دو روزنامه حامی دولت بازتاب پیدا کرده.
این دو روزنامه از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نوشتن که فتنه‌گران مشغول اخلال در طرح حذف یارانه‌ها هستند. این تیتری هست که این دو روزنامه اون رو مورد استفاده قرار دادن، اما در محتوای خبری که منتشر کردن از قول آقای حیدر مصلحی نوشتن که منظور من این نیست یک ستاد متمرکز تابلودار برای اخلالگری در هدفمندسازی یارانه ها داره فعالیت میکنه، بلکه سرنخ‌هایی در داخل و خارج کشور پیدا کردیم که قرار است مردم رو ناامید بکنن در این ارتباط.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. در بحث اقتصادی روز با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند هستیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس سیاست دولت دهم رو در زمینه چگونگی اداره صنایع نفت و گاز کشور به شدت مورد انتقاد قرار داده و وزارت نفت جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه در اعلامیه به این انتقادها پاسخ داده. چه نکاتی در این انتقادهای رئیس کمیسیون انرژی مجلس از دولت وجود داره و به طور کلی آیا این نشونه این هست که اختلافات مجلس و دولت وارد حوزه اقتصادی هم میشه؟
حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با رسانه‌های جمهوری اسلامی بخش بسیار مهمی از سیاست‌های دولت دهم رو در عرصه نفت و گاز زیر پرسش برده و این نشون میده که اختلاف نظر بین مجلس و دولت به عرصه‌های اقتصادی هم کشیده شده. در صحبت‌های این چهره فعال مجلس سه انتقاد عمده دیده میشه. اول اینکه دستگاه مقننه از قراردادهایی که دولت در زمینه نفت و گاز با خارج منعقد میکنه کلاً بیخبر هست. دوم اینکه ایران در بهره برداری از میدانهای نفتی و گازی مشترک با همسایه‌هاش از قافله عقب مونده و این عقب ماندگی در میدان گازی فارس جنوبی کاملاً آشکار است. و سرانجام انتقاد سوم مربوط میشه به ادعای دولت در زمینه تأمین خودکفایی در زمینه بنزین از راه استفاده از مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید این کالا. آقای کاتوزیان این ادعا رو رد میکنه با این استدلال که بنزین به دست آمده از مجتمع‌های پتروشیمی بسیار گران تمام میشه و تولید اون اقتصادی نیست. رادیو فردا هم طی روزهای اخیر بارها به این مسئله پرداخته. دیروز وزارت نفت جمهوری اسلامی در پاسخ به این انتقادها از مجلس خواسته در نقد و خردگیری جانب انصاف رو رعایت بکنه.
یه نکته که بسیار عجیب به نظر میرسه اینه که آقای کاتوزیان در انتقادش به این موضوع اشاره کرده که مجلس از قراردادهای خارجی دولت در زمینه نفت و گاز خبر نداره. اصلا همچین چیزی ممکنه؟
منم آقای حسینی در تعجب شما سهیم هستم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید که اطلاعات او از قراردادهای نفت و گاز بین ایران و دولت‌های خارجی در همون حدی است که در مطبوعات منعکس میشه. از جمله او به قراردادی اشاره میکنه که بین ایران و پاکستان بر سر گاز منعقد شده. آقای کاتوزیان میگوید مردم بدانند که نمایندگان مجلس عضویت ایران رو مثلا در معاهده شیلات یا سازمان جهانی پست تصویب میکنند ولی از قراردادهای خارجی نفت و گاز بی خبر هستند و این موضوع به گفته او نقض قانون اساسی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس به مورد میدانهای مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه هم پرداخته؟
بله بله، به این موضوع اشاره کرده. نکاتی که بارها از سوی منابع کارشناسی مستقل مطرح شده این بار از سوی آقای کاتوزیان هم مورد تأکید قرار گرفته. از جمله اینکه ایران به دلیل انزوای بین المللیش در بهره برداری از این میدانها قافیه رو به رقیبان باخته. به گفته او با توجه به تحریم‌های خارجی بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از این میدان‌ها رفتند و کار افتاده است به دست شرکت‌های تازه تأسیسی که پشتوانه مالی کافی ندارند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین می‌گوید که در میدان پارس جنوبی شرکت‌های نورسته‌ای وارد شدند که عملاً کاری نمی‌توانند انجام بدن. در همین زمینه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خودش سرمقاله جالب جالبی داده که در اون گفته میشه قطر با تکیه بر منابع هنگفت مالی که به برکت بهره برداری از پارس جنوبی به دست آورده به یکی از گزینه‌های جدی برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022 تبدیل شده. عنوان این سرمقاله هست سهم ما از جام جهانی مشابه برداشت از پارس جنوبی.
عنوانی قابل تعمق. بسیار ممنونم آقای خاوند.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
ساعت 7:25 است. یک سال پیش در حوالی ساعت 5 بامداد 29 سپتامبر بود که دست سرنوشت از آستین تباهی بیرون آمد و جان ستن از دوستان و همکاران عزیز ما امیر زمانیفر، روزا آژیری و مهین گرجی را که قربانی یک حادثه رانندگی در اطراف پراگ شدند گرفت. در آن روزهای سخت شما شنوندگان گرامی با ارسال پیام‌های دلگرم کننده برای ما حضور پرمهرتان را در جهت مداوای زخم ناشی از اندوه ما نشان دادید و درد و غم ما را مرهم بودید. از دیروز سالگرد مرگ روزا، امیر و مهین بار دیگر پیام‌های گرم شما تسلایی بود در ژرفای نبود این سهمکار عزیز. در اینجا ابتدا صداهای شما شنوندگان گرامی را که بیان کننده پیام‌های مهربان شماست می‌شنویم و سپس در انتها صدای این سیار عزیز امیر، روزا و مهین.
درود فراوان به روان پاک و منزه ستن از عزیزان و خدمتگزاران با وفای رادیو فردا. فاجعه غم‌انگیز و درگذشت زود به هنگام و ناباور را به کلیه همکاران داغ دیده رادیو فردا و شنوندگان آن رادیو و ملت شریف ایران و خانواده های بزرگوارشان تسلیت گفت. یادشان همیشه گرامی و روح پاکشان شاد باد.
با سلام خدمت دستندرکاران و همتنان رادیو فردا و خسته نباشید. ضمن عرض تسلیت خدمت خانواده های رضا امیر مهین از درگاه حق تعالی علو درجات خواهانم.
من هم به سهم خودم سالگرد فوت روزا، امیر و مهین رو کاملا حس کردم و از صمیم قلب تمام کارکنان رادیو فردا تسلیت میگم. انشالله که صبر و تحمل داشته باشید و ما رو هم در غم خودتون شریک بدید. سیروس هستم از فرانسه. خداحافظ.
تمام کارکنان رادیو فردا و پسفردا سلام و خسته نباشید میگویم. به مناسبت اولین سال درگذشت همکارانتون تسلیت میگویم.
خب ترانه قدیمی منموغ یا عشق من رو شنیدیم با صدای خواننده فرانسوی ارمنی تبار روزی آرمن که با هنرمندان بزرگ دیگر فرانسوی مثل شارل آزنوور هم آثار متعددی اجرا کرد.
سیوم آذر ماه. سلام، هستین؟ من آنلاینم، هر وقت اومدین خبر بدین. اینجا دیار غربت است. سلام مامانی، سلام آقا جون، سلام به همگی، شب یلداتون مبارک. مسافت شاید دور، اما دلها نزدیک است. سنت همان، احساس همان، حضور فیزیکی نه، اما روح و ذهن و قلب و وجود در وطن، ایران، سرای مادری. خب اگه صدامو میشنوین، لبتون خندون باشه، سرتون سلامت، دلتون شاد باشه، شب یلداتون مبارک. روزگار غریبی است نازنین، نه؟
مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو به پایان میبرم. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانیفر، رادیو فردا.
حالتون خوبه؟ من مهین گرجی هستم، از رادیو فردا بهتون زنگ. خود سازمان تربیت بدنی هم نخواد محدودیت برای بخشی از ورزش زنان.
خیلی متشکرم. میدونم که دیر وقت شب، ولی اگه فرصت دارین چند دقیقه با هم حرف بزنیم.
منم تحلیل گرژیم و سپاسگزارم از همراهیتون. دلاتون گرم باشه و روزگارتون خوش.
گزارشی بود برای یادآوری خاطره سه عزیز رادیو فردا که در سال گذشته ما را ترک کردند. در این گزارش به ترتیب صدای امیر زمانی‌فر، روزا آژیری و مهین گرجی را می‌شنیدید. مجله بعد